2 میلیون افغانی معاش نیروهای پلیس ملی در ولسوالی های برگ متال، کامدیش و مندول ولایت نورستان مفقود گردید. هیئت موظف وزارت داخله برای تحقیق این قضیه جمال الدین بدر والی از بقیه آن ولایت را در اختلاس بیشترین این پولها دخیل اعلان کرد. اما جمال الدین بدر تاکید دارد که او در آن زمان در پستش به عنوان والی نورستان قرار نداشت، اما با آن هم در این قضیه دخیل ساخته شد. آقای بدر ادعا دارد که غلام دستگیر رنجبر رئیس عمومی سارنوالی نظامی مبارزه با جرایم و فساد اداری از وی 16 میلیون افغانی به خاطر حذف دوسیه اش و همچنان گماشتن دوباره وی در پست والی نورستان مطالبه کرده است.
جناب آقای رنجبر از من خواهش کرد که 16 میلیون روپه را بدین، مرا در خانه خودش خواست، گفت که 16 میلیون روپه را شما مرا بدین که ما نامتان از چی خلاص میکنیم از قضیه. والخو گفت که زور ما زیاد است، ما یک آدم پشتون گرفتیم، گفت آدم جور نمیشه یا سرشان حال بد میه. بالاخره مرا تشویق کرد که شما توان نمیکنین پیسه را که بدین، گفت ما شما را جای مناسب ولی مخرب میکنیم تا سر جور مال.
با این همه آقای بدر دو ماه را در نظارتخانه وزارت داخله در کابل به عنوان محبوس سپری کرده است. او از حکومت می‌خواهد تا به صدایش گوش داده و جلو این گونه بی‌عدالتی ها را در کشور بگیرد.
ما از لوی چارمال خواهش میکنیم، همچنش خواسته که دوکانداری واسه کدن در اینجا بنام لوی چاروالی، از نام خود استفاده میکنم. این مردم ها را در چنگال خان بتی که در زندان چار را سپری کنه، بعد از او مردم بفهمه که در این وطن انصاف هم است.
جمال الدین بدر قبل از تقررش به عنوان والی نورستان در سال 1378 در وزارت خارجه افغانستان در پست‌های مختلف سیاسی کار کرده است. جمال الدین بدر از ولایت نورستان می باشد و اکنون در کابل زندگی می کند. او متأهل است و 5 فرزند دارد. اکنون به گفتگوی مستقیم طرفین که به خاطر روشن شدن این موضوع انجام شده است توجه کنید.
جنرال صاحب چال دارین، صحتتان خوب است؟
بفرمایید، مهربانی امرتون است.
آقای رنجبر، ما همی اکنون جمال الدین بدر والی از بقیه نورستان با خود داریم. او ادعا دارد که شما از اینا به خاطر حذف دوسیه‌شان و همچنان به خاطر دوباره گماشتنشان به مقام ولایت نورستان 16 میلیون افغانی مطالبه کردین. شما در این مورد چی میگین؟
با عرض ادب و احترام بر شما و سایر رسانه‌ها و روزنامه‌نگارا باید بهتر عرض کنم که در سال 1390 معاش پنسیونرس ولسوالی های کامدیش و برگ متال و سه ولسوالی اوله میشه یا باید معاش خود از طریق بانک میگرفتم. تن اکانتم برای از یار قید کردن و بالاخره معاش پیشنهاد بر قماندان امنیه و جمال الدین بدر که در این وقت والی نورستان است امر بیده که معاشات توسط استحقاق حواله شود و به سیستم بانکی حواله نشود. در حالی که اینمی تغییر سیستم بانکی را به پیشنهاد وزیر امور داخله و موافقه وزیر مالی باید صورت بگیره که این کار نکردن یا به خاطر کسب منفیت مادی خود و اختراس پول سربازا این کار کردن و معاشا را کشیدن و بالاخره آوردن. وقتی که معاش میرسه جمال الدین بدر که ما اسناد و شواهد کافی داریم به این میای و از این تقاضای ده میلیون افغانی میکنه، میگه خب معاش سربازا است، ما به صورت خاطر نمیتونم خود فرد ملکی سی والی هستیم. بالاخره این دفعه میزنه با توسط بودیگاردهای خود رفت میکنه ایره به اونجی شهود موجود است، به اونجی رؤسای ولایت به شمال رئیس قوم قبایل که موجود بوده این از پیشش خلاص میکنن با تعدید سلا سیف آواز میکنن و ده میلیون افغانی را از پیش از این میگیرن و 5 میلیون قماندان امنیه میگیرن، 1 میلیون به سایر بخشایی میده که واسه جوابوری کردن فعلا اسنادش پیش ما هستن. بعد نیست از این سربازا که معاششان نمیرسه وظایف ترک میکنن، سه ولسوالی ما سقوط میکنن و باز دشمن میایه و پاکستانی ها و القاعده در اونجی سی ولسوالی ده
جنرال صاحب غلام دستگیر رنجبر، ببخشین که حرفتان قطع کردم. این موضوع که آقای بدر میگه شما از اونا پول مطالبه کردین،
سر موضوع میایم.
خب میرم.
وزیر داخله هیئت را تعیین میکنن از ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله یا میرن در نورستان و این قضیه را در نورستان بررسی میکنن، اسناد جلی جور شده، بالاخره قضیه را در کابل آوردن. بعد از این دوسیه آمد دو سارنوالی و سارنوالی مورد تحقیق وزیر قرار گرفت. آقای بدر ادعا کرد که این پیسه را خلاص نکردم، بلکه پیسه را غلام‌الله نورستانی و قماندان امنی بعدی و تمیم ولی بعدی نورستان این پیسه را بردم.
جنرال صاحب امین لحظه آقای بدر را میخواید حرفای خود را به شما بگوید.
نه بالاخره ما مجبور شدیم به گریستری عزیز دام کردیم، یادم گریستار شد رفت و حکم محکمه بالای عزیز صادر شد به دو ماه حبس. اما خواهی بعد از گذشتی که دوسیه مکن ابتدایی خلاص شد، استیناف خلاص شد، استیناف محکمه آمد، پس فیصله به مرحله استینافی رسید، حال ادعا میکنه که از من 16 میلیون افغانی. آیا سارنوال با یا جمع لوی سارنوال صادر جمع نرسل نظامی ما با تقرار والی چی نقشه داریم؟ در طول یک سال چرا این کتا کتمان کده؟ آیا دولتی وجود نداشت؟
آقای رنجبر گفتشون دیدیم یک چند لخه گفت مرد بشت. ما برتان میگیم آقای بدر که مرد میگیم ما در ماه برج اسد از ارگانه محل پرسان کدی استعلام پیشتان است، ما از سیمت خود برکنار شدیم. اول دوم خودتان در مصاحبه هایتان امرای رادیو آزادی سابق گفتی که عقرب قوس جدی در این برج ها ماش گم شده. وقتی که بدر در اسد پس میشه روی کدام خانون جناب رنجبر، جناب خانوندان صاحب، روی کدام خانون والی قبلی چطور میشه که چند ماه هم معاش بعدی را بگیره؟ یک مسئله. مسئله دوم وقتی که دوسیه پیش شما آمد خودتان در بلاک های کرغا در منزل اول در خانه ایت مرا خواست در ماه جوزا پیش روی شهود ما داریم محکمه عادلانه شوه که بدون از شما که مثل شما مردم ها نباشه، این مردم استاد خواهد شدن. در غیر از او شما اگر شریعت خونده باشین، حقوق خونده باشین، اونجا یک چیز به نام قرائن ثابته است. وقتی که یک والی از ماه اسد پس میشه، یک دقیقه گوش آخر وقت دارید جواب آخر وقت دارید، اجازه میدید یک دقیقه من برشان میگم. مثلا
آقای بدر گفت که تو مرا در خانه خود خواستی در منزل اول، خدا شاهد است که سارنوال ماست به نام امین الله تخاری، اضافه از 100 مرتبه پیش من استاد شد، فعلا برخال سارنوال ماست، گم داماد ما از پنشیر است که با پنشیری ها شناختی دارد، در وقت جنگ بوده یا جبه بوده هر آرتی بوده، گفت من رو بسیار مجبور ساختم، امین میخواید بیایه امین اصل واقعیت برد بگه. روزی جمعه بود، بعد 400 بودم، از اینجا برآمدیم، گفتم نماز جمعه را که خواندیم بیایم. همین آدم که در پلیس را شیشته است آمد چای من را خوردم. اگر
قیمت تانه باز میدیم، قیمت تانه میدیم باز.
اگر ما از این چیزی خواسته باشیم، خداوند اهل اولاد من را تباه بکنم. این آدم است که مجرم از حکم محکمه صادر شده است، سیستم بانکی را تحقیل داده، 2 میلیون افغانی را گرفته در مزر خزا آمیر والی که ثبت پروتوکولی جلسه قضایی است، در اینجا قاضی است، سارمال است و کلای مباسی است، برای ازی گفته که گفت که من را رب کردی، من را تحریک کردی، در من را گفتید. حیاتی که از وزارت داخله رفته که در زمان کارکردگی عزیز 3 ماه معاش 3 ولسوالی اواله شده، در او وقتی ها والی بوده، هر زیمه بگیسته که هر مجرد
آخای رنجبر ماه ها را تشکل ماه ها کدام ماه ها بوده کدام ماه ها
هر مجرد که پیشی ما آماده. این آقای بد را بگو چه چند دفعه پیشی ما آمادی؟ دکتر یوسف نورستانی را بودی، آقای رئیسی کمیسیون سم شکایت رسولان جرد آقای حافظ را بودی،
برازو گفته بودی ما خود در خانه خواستیم آقای بدر جوانی نگد، برازو گفته بودی حافظ بیاریم برتان، حافظ روی تان میگوید که حافظ خواستی گفتی که ما بدر در خانه خواستیم جوانی نگد، این مانای چی بود آقای رنجبت؟
حافظ قرآن است، دست خود سر قرآن با ما نمیگه تصور میگه این پیش ما محکوم شده.
میخوای میره بفهمم که حالا پس از این که آقای بدر 2 ماه حبس سپری کردن، هیچ مشکل با ارگانهای عدلی و قضایی ندارن فعلا به نظر شما؟
دارن. چرا ندارن؟
چی مشکل دارن؟
چندین موضوع اینی میالی، موضوع دگی آقای بدر که از خود میترسه، سلاحای دولت را از نورستان اختلاس کرده، فرار کرده، سلاحای قضیه شتت بررسی قرار داره و فعلا با آقای بدر تحت جلب قرار داره و انقریب اگر حاضر نشه تکرار و گرفتاری از او ما امر خود صادر خواسته.
اما گرفتاری سابق هم کده بود آقای رنجبر دستن تا آخر واز، من پیش مفسر نمیاییم.
تشکر که بحث را شنیدید. برنامه در همین جا پایان می‌یابد. با آرزوی روزی که نهادهای عدلی و قضایی کشور به گونه جدی و صادقانه در راستای حل مشکلات مردم کار کنند. اگر شما هم در ادارات دولتی با مشکل روبرو هستید که حل آن برای شما سنگین شده است، پس با ما در تماس شوید. شماره تماس 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خدا نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو داغ و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
سلام دوستان عزیز، مهمان این هفته برنامه حقیقت چیست دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان است. با آقای عبدالله در رابطه با رویدادهای اخیر سیاسی در کشور و نقش احزاب مخالف سیاسی حکومت در این رویدادها گفتگو میکنیم. من سید فتح محمد بها هستم. نخست سپاس از اینکه مهمان برنامه ما شدین دکتر صاحب.
تشکر از شما.
خب اول میخوام بپرسم که من حیث رهبر یکی از ائتلافهای مهم اپوزیسیون حکومت افغانستان در طی چند سال اخیر شما چی برنامه‌های عمده سیاسی را مطرح ساختین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی برنامه‌های سیاسی است که ما به ایش پلتفرم سیاسی خود مطرح کرده بودیم و مطرح کردیم که شاید مجال بحث روی از اون نباشد، اما در این زمان در وضعیت موجود، برای حکومت موجود، برای اداره موجود ما طرح‌هایی داشتیم و اصلاحات را پیشنهاد کردیم که متاسفانه از طرف حکومت استقبال نشده و تقریبا گفته میتونم که همیشه با جواب رد مواجه شدیم. طرحهای ما طرحهای مربوط به گروه یا به ارتباط یک طرف نبوده، بلکه مسائلی بوده که سبب اصلاح نظام میشدن. گفتم این جدا از پلتفرم سیاسی که ما برای آینده وقتی که خدا خواسته باشه در قدرت سیاسی باشیم چی طرح داریم او را در جایش میگذاریم، اما در رابطه به اصلاحات نظام نکات بسیار مشخص ما داشتیم.
این نکات البته مستقیم با خود حکومت شما مطرح ساختیم یا از طریق برنامه هایی که داشتیم شما جداگانه؟
مثال اگر خدمت شما برز برسانم باز مسئله واضح میشه. طور مثال یک مسئله معامی بوده که در پلوی هر کاری که حکومت میکنه مشروعیت نظام بسیار مسئله اساسی است که نظام در نزد مردم مشروع باشه، و نظام هم از سه پایه اساسی تشکیل شده: قوه اجرایی است، قوه مقننه است و قوه قضایی است. و وقتی که یکی از پایه های نظام در حالت عدم مشروعیت به سر ببره، این تأثیر میگذاره روی تمام مسائلی که مربوط به دولت و دولتداری میشه.
این کار وجود داره همین مسئله شما شده؟
متاسفانه رأس قوه قضایی افغانستان، قاضی القضات افغانستان، به خلاف حکم قانون اساسی بیشتر از 2.5 سال است که در کرسی قضا، در مسند قضا تکیه زده و این برخلاف حکم صریح قانون اساسی است، و ما این را در موارد مختلف حضوری خدمت رئیس جمهور افغانستان از طریق نامه سرگشاده از طریق پارلمان افغانستان مطرح کردیم. اما این مسئله است که فقط یک اقدام میخواهد از رئیس جمهور افغانستان. این مسئله به بودجه تعلق نداره، آب و هوا سر ازی تاثیر نداره، کمک نظامی نمیخواهد. این مسئله فقط اگر تعهد به قانونمندی و اصل حاکمیت قانون باشه، این مسئله قابل حل است.
شما داری خصوص دفتر سن
علت داری میبینم که رهبری سیاسی اداره موجود افغانستان تعهد به حاکمیت قانون نداره. ارزشایی که ادعا میشه، حکومت داری سالم و عدالت، اینها فقط شعار است و در عمل چیزیست که ما میبینیم. و من یک مثال بسیار واضحش گفتم، در بعض موارد است که مواد قانون اساسی افغانستان قابل تفسیر است، اما همین ماده قانون اساسی که در ارتباط قضا است و استر محکمه است و قضات استر محکمه است اصلا قابل توجیه و قابل تفسیر نیست.
بله، تقریبا شما در برابر هر اقدام حکومت مخالف بودین و اعتراض کردین، مثال در مورد تلاش های سال و سفرهای رئیس جمهور کرزی. آیا به نظر شما در چند سال کدام اقدام موثر هم از طرف حکومت افغانستان صورت گرفته و چی بوده؟
اقدامات موثر مسئولیت تبلیغش ما نداریم بر حکومت افغانستان، و الحمدلله دستگاه پروپاگاندی بسیار خوبه در اختیار حکومت.
خب از دیدگاه شما
در اختیار حکومت افغانستان است. در رابطه به اقدامات حکومت هم اینطور نبوده که هر اقدامشان ما رد کردیم. مثلا اقدام برای صلح، ما اصل اقدام تایید کردیم، کوشش برای مصالحه، اما در عین زمان به باور بودیم و هستیم که راه مصالحه راهی است که باید بر اساس خواست مردم و نیاز مردم و ضرورت جامعه ما باشه.
شما در مورد طرح مشخص ارائه کردین؟
میایم روی اون نکته. در مورد سفرها شما اشاره کردید، ما مخالف سفرهای آقای کرزی به هیچ جایی نبودیم و نیستیم، اما در این زمان وقتی سفرها صورت میگیره و با پول مردم افغانستان صورت میگیره، نتایج زیرم باید مردم افغانستان بدانه. ما خواستار شفافیت بودیم در عمل کرده حکومت، ما خواستار قانونیت بودیم در عمل کرده حکومت. در مورد پروسه صلح بله، ما طرح واضح هم داشتیم در این رابطه، متاسفانه چون
چی بوده طرح واضحش؟
من خدمت شما میگم، چون روش همه طور است که بعضی وقت حتی ناخوانده اکثر عمل نشان میده بعضی حلقات، در این مورد هم همطور شده. در مورد صلح ما به باور هستیم که مردم افغانستان، اکثریت مردم افغانستان خواستار آمدن صلح است. حکومت افغانستان میتانست که با قوت از این خواست مشروع مردم افغانستان نمایندگی کنه. به چی معنا؟ ما همه صلح میخواییم، صلح با عزت، صلح عادلانه، صلح پایدار میخواییم در کشور خود. در این زمان وقتی کسی صلح، ندای صلح رد میکنه، ما متحد در برابرش استاد میشیم. و یک مسئله داشتیم که برای شروع مذاکرات با بین دولت افغانستان و طرف مقابل، طالب ها هم باید یک بار اعلان کنند که ما حاضر هستیم با جمهوری اسلامی افغانستان مذاکره کنیم. این چی را نشان میده؟ این را نشان میده که حداقل نیت بحث اونا دارن، نیت صحبت اوا دارن. اما این طرف بدون اینکه او اعلان شده باشه، دولت افغانستان وعده میده بر مردم افغانستان که مذاکره هست، صلح میایه، در حالی که در عمل هیچ چیز وجود نداره. ما نمیخوایم تحت نام صلح و گفتگو به چشم مردم خاک پاشانده شود و دامنه جنگ هم گسترش پیدا کند.
باور شما تلاش های فعلی صلح پیمودن راه است که هیچگاه آخر نخواد داشت، یعنی به نتیجه نخواد رسید؟
ما سه عامل بسیار مؤثر می دانم در مسئله رسیدن به صلح و عامل اساسی هستند. یک عامل است که طرف مقابل هم باید به این نتیجه برسه که از طریق جنگ نمیتونه به اهداف خود برسه. یعنی تا وقتی که طرف مقابل که گروه طالب ها و یک گروه دیگه هستن، همراهشان هستن، فکر کنن که از طریق جنگ، از طریق نظامی نظام سقوط میتن، که همی هدف فعلی همطور اعلان شده، ما مشکل است که به صلح نزدیک شد. این تنها به خاطر شعارهای حکومت نیست، به خاطر تنها پالیسی های نادرستش نیست، به خاطر فساد اداری، به خاطر بی‌عدالتی، به خاطر بی‌توجهی به حال مردم، به خاطر بی‌اعتنایی به خواستهای مردم، بالاخره این حالتی موجود است که ما را در فضای قرار داده که به صلح نزدیک نمیشیم.
خب یک مسئله دیگه ای است که شما هم در جریان هستیم که مشکلات اخیر سرحدی در مسئولی گوشه ولایت ننگرهار با پاکستان است که اونا نظامیان پاکستان در پیشروی کردن در خاک افغانستان، تاسیسات ساختن و حتی دروازه ایجاد کردن، حتی اقدام نظامی پاکستان سبب درگیری ها با نیروهای امنیتی افغان شد. انتقادی وجود داره که احزاب مخالف سیاسی افغانستان در خصوص موقف که لازم بود نگرفتن، یعنی اکثر عمل جدی نشان دادن در خصوص؟
گفتنی ما در خصوصی است که دو مسئله را نباید با هم خلط کنیم. یکی در جایی که تجاوز شده از خط و به خاک افغانستان تجاوز شده، در اوجه تمام ملت یک پارچه، یک دست، یک صدا به قیمت خون خود حاضر است که دفاع کنه و دفع کنه تجاوزه. و در این قسمت هیچ من فکر نمی کنم که در بین آحاد ملت افغانستان و اقشار و گروه های مختلف سیاسی اختلاف نظر وجود داشته باشه. یک نکته است. خب حال در کجای کار صورت گرفته، چه وقت صورت گرفته و امروز در چه حالت هستیم، چه اقدام را ایجاب میکنه، چون بالاخره در رأس می اداره قرار داره، این اداره تصمیم بگیره، مردم در پهلوش استاد میشه و ما به حیث مجموعه های سیاسی، من در ایچه از ائتلاف ملی نمایندگی میکنم، به نمایندگی از سایر گروه ها صحبت کرده نمیتونم، اما میدانم که هر گروه سیاسی که ادعای زیر داره که به نمایندگی از مردم افغانستان فعالیت میکنه، در ایچه خود به تفاوت نمیبینه.
اما این مسئله فکر نمیکنین که سوامی مسئله که شما اشاره کردین اما یک مسئله بود که اونا پیشروی کرده بودن نظامی پاکستان؟
نکات مختلف وجود داره، چون واقعیت ها به مردم گفته نمیشه، پس مردم هم در حالت بلا تکلیفی قرار میگیرن. حالت بلا تکلیفی یک حالت مطلوب نیست، اما مردم در همین حالت امروز قرار دارن. از یک طرف گفته میشه 10 سال قبل امیجه امی ساختمان بنا شده. اگر این قصه 10 سال قبل بود امروز چی گپ است؟ خب فرض کنیم که در 10 سال همه در خواب غفلت بودن و هیچ کس متوجه زی نشده، امروز این مسئله ایجاد شده. امروز وقتی دولت افغانستان صدا کنه بالای مردم، نه ای که تنها به مظاهره مردم بخواین یا بخواین که بالای از احساسات مردم به طرف دیگه سوق بدن، فقط خطاب کنه به مردم افغانستان آقای کرزی، در اینی نقطه اینی مقدار از خط قوای پاکستان این طرف خاک افغانستان آمده، ما وعده میدیم که در بسیج مردم بر دفع تجاوز هوا پیشگام میشیم نسبت به همه. اما وقتی که این اشتباه بالای رئیس جمهور میشه که آقای رئیس جمهور از هر مسئله میخواد به نفع سیاسی روزمره خود استفاده کنه و امروز هم این مسئله را مطرح کرده و اصل قضیه باز هم در نزد مردم روشن نیست که چیز اصل قضیه و از این استفاده سیاسی میکنه، پس این در حالی بازی های سیاسی گم میشه.
آقای کرزی اشاره کرد در سخنرانیش، گفت که پاکستان میخواد با ایجاد کردن چون این مشکلات افغانستان را مجبور بسازه که خط دیورن را به رسمیت بشناسه. شما در این مورد چی نظر دارین؟
در این مورد من میگم که ما به جای گله کردن از کشورها که چی خواست دارن چی ندارن، مسئولیت داریم که از منافع افغانستان دفاع کنیم، از مصالح کشور خود دفاع کنیم. حال خواست از اونا اگر همین چیز هم باشم، ما دو ادعای بسیار بزرگ امروز داریم در ارتباط به مسائل خود. یک، در جایی گفته میشه که از خط قوای پاکستان به این طرف آمده، این باید دفع شوه، یک لحظه هم به اجازه داده نشه. نکته دوم، در خاک پاکستان تروریست‌ها تربیه میشن و قتل میکنن مردم ما را. این مردم اگر سال قبل در جلال آباد کشتارشان صورت گرفت، ماه قبل در فرا بود، روز گذشته در غزنی بود، این شاهد روزمره ازی هستیم و این کار باید توقف پیدا کنه و در این خواست خواست مشروع مردم افغانستان است. در این زمان یک مسئله دیگه هم وجود داره، او مسئله تاریخی خط دیورند است.
ولی میخواستم در این مسئله شما هم موقفتان بگوین که آیا برسمه شناختن خط دیورند به منافع مردم افغانستان است یا خیر؟
من در این رابطه میگم که بحث در مسئله خط دیورند یک بحث مشروع است، باید این مجال مردم افغانستان در فضای آزاد و عاری از احساسات داشته باشند و تصمیم مردم افغانستان است. من قضیه را قضیه حل شده نمیدانم. اگر یک طرف را قضیه حل شده میدانم، مردم افغانستان را قضیه حل شده نمیدانم. اما من
یعنی مردم تصمیم گیری دهی خود
اجازه بدین، مردم افغانستان در عین زمان مردم او طرف خط چی نظر دارن. در این شب و روز ما بعضی اظهارات نظر از او طرف هم شنیدیم. من چیزی که در این رابطه میخوایم تاکید کنم که در حالی که اون تصمیم به مردم افغانستان تعلق داره و مردم افغانستان در یک فضای سالم باید او تصمیم بگیرن، من خواستار بازی کردن با احساسات مردم نیستم. چرا؟ وقتی ما میگیم که یک ادعای وجود داره نسبت به او طرف خط و در عین زمان از این خط موجود اینا هی طرف میان و ما اقدام نمیتونیم و این تو مسئله رو با هم حل میکنیم، این مشروعیت ادعای موجود ما را زیر سوال میبره و در حالی که در این دو مسئله هیچ شک و تردید وجود نداره.
خب در اخیر سر مسائل انتخابات ریاست جمهوری میم، چند پیش تلاش های وجود داشت میان احزاب مخالف سیاسی افغانستان که یک نامزد یک کاندید واحد را اینا انتخاب بکنن. آیا این تلاش ها به کجا رسیدن؟
چون کوشش ها در بخش های مختلف ادامه داشته، من میخوایم آنچه را که برداشت ما است، برداشت خود ما است در این رابطه بگویم. یکی، اگر منظورتان از کار احزاب و ائتلاف های سیاسی است، یک مجموعه بسیار کلان و با اعتباری از احزاب و ائتلاف های سیاسی منشور دموکراسی را امضا کردند و امروز هم در شورای همکاری احزاب و ائتلاف ها با هم همکاری دارند و رابطه ها را نزدیکتر ساختند و یک چارچوب را هم برای همکاری ها رویش کار میکنند و سران احزاب هر هفته یک بار با هم میبینند و نمایندگان احزاب هم با هم میبینند، یک قسمت فعالیت هاست. در عین زمان این تنها یک نشست و برخاست به خاطر نشست و برخاست نبوده، موقف های مشترک وجود داشته در ارتباط به قانون انتخابات، در ارتباط به قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات موضوع گیری های مشترک شده، در پارلمان هم آنگی ها صورت گرفته. این فعالیت هاییست که ادامه داره و این دوام میکنه و امیدوار هستیم که امی کتله با آنچه دیگه که در قبال داشته باشه بحث یک کتله منسجم سیاسی در تعیین سرنوشت نقش داشته باشه. یک قسمت کوشش های دیگه هم تحت نام اجماع صورت میگیره که از جزئیات زیادش ما مطلع نیستیم. امیدوار هستیم که کوشش ها هم به نیت نیک بوده باشه اما هر عنوانی که برش بگذاریم بدیل برای انتخابات ما نداریم و انتخابات باید صورت بگیره برای انتقال قدرت سیاسی از طریق مشروع.
تصمیم گرفتیم خدا نامزد بسازیم در انتخابات؟
شخصا ما تصمیم نگرفتیم. در انتخابات گذشته ما کاندید بودم و بیشتر از 30% آرای مردم افغانستان ما داشتیم. بعد از او هم ائتلاف ملی افغانستان در سرتاسر کشور فعالیت داشته. امروز هم ما فعال هستیم و در انتخاباتی که در پیش رو داریم هم انشاءالله ائتلاف نقش محوری را خواهد داشت. اما در مورد انتخابات من دو نکته بر مردم افغانستان دارم. در حالی که حکومت افغانستان به نسبت نبودن اراده سیاسی فرصتهای خوب را برای برگزاری انتخابات شفاف از دست داد و موانعی در برابرش ایجاد کرد، ما مسئولیت داریم، مردم مسئولیت دارن از یک طرف با شرکت در انتخابات و در کمپاین‌های سیاسی در تعیین سرنوشت خود بی تفاوت نباشن و یک جواب رد باشه به تروریست‌ها، به کسایی که میخواین نظام سقوط بدن، از طرف دیگه جلوگیری کنیم از تقلب. ما نگذاریم با نظارت کردن در انتخابات، با حضور ما در صحنه نگذاریم که انتخابات آینده تقلب آمیز باشه.
دکتر صاحب، بعضی گزارش های وجود داره که گویا ائتلاف ملی با حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار هم مذاکرات را آغاز کرده تا البته در خصوص انتخابات تا به توافق برسند در این زمینه. این گزارش را شما تایید میکنین؟
حزب اسلامی بعضی یک حزب سیاسی که در کابل و در افغانستان فعالیت دارند تحت رهبری آقای قندیوال یا شاههای دیگه حزب اسلامی که فعالیت سیاسی دارند، ما با اونا تماس داریم. اینا عضو شورای همکاری احزاب هم هستن و این همکاری ها و صحبت های ما ادامه خواهد یافت. با آقای حکمتیار بگویم متاسفانه یا خوشبختانه تماس آنچنانی نداریم، چون اونا در صف جنگ قرار دارند.
بسیار تشکر یک بار دیگر. دوستان عزیز، مهمان ما بودند در این برنامه دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان.
تشکر.